شنوندگان عزیز و تشکر از همکارم احمد شیبر، ساعت 6:30 است. در تحولات افغانستان در این ساعت می شنوید که حمله انتحاری در کابل امروز چندین کشته و زخمی به جا گذاشت و وزارت دفاع افغانستان می گوید درگیری با مخالفان مسلح در سالی که آغاز شده افزایش خواهد یافت. که در تحولات منطقه البته گزارش داریم از سفر جو بایدن به پاکستان. و اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. در حمله انتحاری صبح امروز در کابل حداقل 4 تن کشته شدند. قماندان عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته از ظرف 4 سال آینده اقدامات سازنده در زمینه ارتقای ظرفیت های نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد پاکستان شد و جنبش حزب الله لبنان هشدار داده است که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. این هم مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید کرد که در حمله انتحاری امروز کارمندان این ریاست در کابل هدف قرار گرفتند. در این حمله که در منطقه سراهی علاءالدین شهر کابل صورت گرفت، حداقل 4 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حادثه بیش از 10 تن از کارمندان این اداره زخمی شدند.
اضافه 12 نفر کارمندان اداره امنیت ملی مجروح شده بودند که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر احتیاطی، متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدند به خانه‌ها رفتند.
قبل از این قماندانی امنیه کابل از کشته شدن 2 تن از منصوبین امنیتی و یک غیر نظامی در این رویداد خبر داده بود. مسئولیت حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین را به کارمندان ریاست امنیت ملی این کشور وارد کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حادثه را با شدت محکوم کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و ضد اسلامی خوانده است. در خبر دیگر، بر اساس اعلامیه نیروی بین المللی کمک به امنیت یا انصاف در شرق افغانستان، 3 عسکر آنها در انفجار بم کشته شدند. قماندان عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته از ظرف 4 سال آینده اقدامات سازنده در زمینه ارتقای ظرفیت های نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است جنرال جیمز ماتیس این اظهارات را امروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل ابراز کرد. بر اساس این اعلامیه، این جنرال آمریکایی پیشنهاد کرده که تا سال 2012 میلادی 37,000 سرباز در صفوف اردوی ملی و 40,000 عسکر در چوکات پلیس ملی افغانستان جذب شوند. و مقامات ولایت بدخشان میگویند که در اثر برفباری شدید راههای مواصلاتی مرکز این ولایت با ولسوالی های آن مسدود شده است. ثناءالله امیری مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید که بسته شدن راههای مواصلاتی در این ولایت سبب شده تا مردم در برخی از مناطق با کمبود مواد خوراکی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت که برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد تلاش ها را برای انتقال مواد غذایی به برخی از این مناطق آغاز کردند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد پاکستان شد. سفر او در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا روابطش را در مبارزه با تندروان با پاکستان تقویت بخشد. قرار است بایدن در گفتگوها با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر این کشور فشار وارد کند تا تلاش‌های نظامی‌اش را علیه شورشیان طالبان القاعده در شمال غرب پاکستان بیشتر سازد. پیش از این مسافرت بایدن در یک سفر 2 روزه از افغانستان دیدن کرد و در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت که اگر افغانها بخواهند ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهد ماند. سازمان دهندگان همه پرسی در قزاقستان میگویند که بیش از نصف 9 میلیون رای دهنده از این همه پرسی که به هدف تمدید حاکمیت رئیس جمهور این کشور راه اندازی شد حمایت کردند. این همه پرسی ملی دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 میلادی تمدید خواهد کرد و جلو انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور خواهد گرفت، انتخاباتی که برای سال آینده میلادی پلان شده است. ایالات متحده آمریکا تمدید دوره ریاست جمهوری نظربایف را ضربه به دموکراسی در قزاقستان خوانده است. جنبش حزب الله لبنان هشدار داده است که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. این هشدار در مورد تحقیقات در خصوص قتل رفیق حریری صدر اعظم این کشور در سال 2005 میلادی داده شده است. یک مقام ارشد لبنانی که از گرفتن نامش خودداری کرد به خبرنگاران گفت که 11 وزیر حزب الله و متحدان سیاسیش قصد دارند که ناوقت امروز استعفا بدهند، اقدامی که حکومت این کشور را سقوط خواهد داد. تنش‌ها در لبنان بعد از آن اوج گرفت که گزارش‌ها حاکی از آن بودند که محکمه به حمایت از سازمان ملل متحد در مورد تشخیص عاملان قتل حریری ایجاد شده و می‌خواهد اعضای حزب الله را به دست داشتن در این قتل متهم سازد. گروه شیعه حزب الله که از سوی سوریه و ایران حمایت می‌شود، هر نوع دخالت در این قتل را رد کرده و ایجاد این محکمه را دسیسه آمریکا و اسرائیل خوانده است. حکومت عراق میگوید که قرار است صدر اعظم کویت شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح امروز وارد بغداد شود. این اولین بار است که یک صدر اعظم کویت از زمان حمله قوای صدام حسین در ماه آگوست سال 1990 میلادی به کویت از عراق دیدن میکند. هفت ماه بعد از این حمله نیروهای بین المللی قوای صدام حسین را از عراق بیرون کردند. عراق تا هنوز به کویت تاوان میپردازد. تحقیق کنندگان روسی امروز گفتند مقامات ارشد پولندی که در کابین پیلوت طیاره که لاه کاچنسکی رئیس جمهور پولند را حمل می کرد و در خاک روسیه سقوط کرد، بر عمله پرواز فشار آورده بودند. تاتیانا آنودینا رئیس کمیسیون هوانوردی که مقرش در شهر ماسکو است گفت که به خاطر فشارهای روانی از سوی مقامات ارشد و عکس العمل منفی از سوی یک مسافر مهم، عمله پرواز سفارشات مبنی بر فرود آمدن در میدان هوایی دیگری را نادید گرفت. کاچنسکی و 95 تن دیگر زمان کشته شدند که تیارهشان در ماه اپریل پارسال در هنگام نشستن در نزدیک شهر سمولینسک در شمال غرب روسیه سقوط کرد. رئیس کمیسیون هوانوردی روسیه گفت که متخصصین در معایناتشان دریافتند که در خون رئیس قوای هوایی پولند که در کابین پیلوت حضور داشت الکل موجود بود. او همچنان افزود که پیلوت های تیاره از تجربه لازم برخوردار نبودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی در این مجموعه خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این مجموعه خبری با ملیحه احراری باشید.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم مصطفی صدیقی. ساعت 6:38 دقیقه در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. حمله انتحاری در کابل امروز چندین کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید درگیری با مخالفان در سال 2011 افزایش خواهد یافت. برای مقاله نشینان در بامیان مواد خوراکی و لباس زمستانی توزیع شد و معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به پاکستان نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم را عمده خواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به گزارش ها. در مسائل افغانستان در خبرها شنیدید که در حمله انتحاری در کابل امروز چندین نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. مقامات افغان میگویند در اثر حمله انتحاری یک کارمند امنیت ملی و یک غیر نظامی کشته شده است و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شده اند. حادثه زمانی رخ داد که موتورسیکل سوار مواد انفجاری خود را در برابر شفاخانه ساعت روانی در منطقه علاوالدین کابل منفجر ساخت و در حادثه بیشتر از 12 کارمند ریاست امنیت ملی افغانستان زخمی شدند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی داریم که با صدای یک مقام امنیتی آغاز می‌شود.
کسی که اینطوری کرده ای چیز با موتورسیکل عمل اینطوری را انجام داده و هدفش فرزندای صدیق از این وطن که واقعا به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از اینکه امنیت در افغانستان تامین شده کار و زحمت میکشند و یه اینطور کننده ثابت نیست و طبیعتا اینطور کننده کسایی وابسته به اجنبی هستند، وابسته به بیگانگان هستند.
با گفته آقای ظاهر، کشته شدگان این رویداد یک غیر نظامی و یک کارمند امنیتند. اما لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد فقط شماری از کارمندان امنیت ملی زخمی شدند.
یک غلط موتر ملکی که کارمندای امنیت ملی دو سوار بودن و به طرف کار میرفتن، هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود که در اثر از اون اضافه از 12 نفر کارمندای اداره امنیت ملی مجروح شده بودن که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داشته به خاطر صحتیابی، متباقی بعد از کمک‌های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتن. وضعیت 6 مجروح، 5 مجروح وضعیتش بهتر است، 1 نفر حالتش وخیم است.
این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین کابل رخ داد. سخنگوی وزارت داخله پس از گذشت چند ساعت از وقوع این رویداد گفت که در این حادثه 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما کارگر نور اغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، بعد از چاشت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی، کشته شدن 2 تن و جراحت 29 تن را در این حادثه تایید کرد. با گفته آقای اغلی، زخمیان در وضعیت خوب صحی قرار دارند. 2 تن از افرادی که در این حمله انتحاری زخمی شدند در مورد این رویداد قصه می کنند.
اسمم خیرگل ولد سرگل. صبح که از خانه برآمدیم که می رفتیم طرف لیسه مریم، از علاودین تیر شدیم آمدیم دمی، یک جمپ از نامش دمی، دمی ایسا که رسیدیم یک گرم شد اگر نفهمیدیم که چی جاب شد. موترسیکل داشتیم، موترسیکل چپا شد، بچگه که مود دستم گرفت مرازم مادسه کشید دمونجا شیشتم کورتیم در گرفته بود، بخیل هم بود آجل را جانم کشید ماز موتن آمد مارد انداخت آورد اینجا دیگه.
اسم من محمد نادر، من یکی از پروازهای مریض شفاخانه صحت روانی بودیم. داخل اتاق نشسته بودیم، انفجار صورت گرفت. بعد از این انفجار همه شیشه های اتاق منفجر شد، همه پارچه های شیشه هم زده و زخمی ساخت.
مسئولیت این حادثه خونین را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفته که هدف آنان سرویس حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که جو بایدن، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، پس از افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد و با مقامات پاکستانی ملاقات نمود. آقای بایدن در کنفرانس خبری در اسلام آباد نقش پاکستان در جنگ با تروریسم را عمده توصیف کرد. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پیشاور داریم.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، جنگ علیه تروریسم را برای منطقه و جهان چالش خواند و گفت که این مبارزه باید جدیت اختیار نماید و افزود که جنگجویان شبکه القاعده در مناطق دورافتاده پاکستان پناهگزین میباشند و آنها را دشمن مشترک آمریکا و پاکستان خواند.
Violent extremists are a threat not just to the United States.
وی میگوید خطر تندروان افرادگرا نه تنها متوجه ایالات متحده آمریکا بلکه از پاکستان نیز میباشد. اگر در آمریکا القاعده موجب کشته شدن در حدود 3000 تن گردیده، در پاکستان هم هزارها تن هدف آنها قرار گرفته است و این را باید مردم پاکستان بدانند که افراد شبکه القاعده در مناطق دوردست پاکستان پناهگزین میباشند. القاعده همچنان آنان را حمایت میکند که مردم غیر نظامی را هدف قرار دادند. مثال آن را آشکارا در سوات و دیگر مناطق مملکتتان دیده اید. و همچنان افزود که دولت امریکا روابطش را با پاکستان ارزش قائل بوده و حکومت فعلی پاکستان را حمایت می نماید. وی گفت اگر از یک سو القاعده قاتل 30,000 امریکایی می باشد، از سوی دیگر مردم پاکستان نیز هدف آنها قرار گرفته است. وی از همکاری نظامی ایالات متحده امریکا با نیروهای پاکستان در محفوظ ساختن سرحدات میان افغانستان و پاکستان نیز یادآور شد و همچنان از سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که قرار است در خط به سال جاری به پاکستان داشته باشد خبر داد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ملاقات با جو بایدن را مفید خوانده و از بحث در مورد امور سیاسی و نظامی منطقه و خصوص افغانستان یادآور شد. وی از نقش پاکستان در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان نیز یادآور شد و جامعه جهانی خواستار همکاری‌های همه‌جانبه در ختم تروریسم گردید. جو بایدن با عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ظهر روز چهارشنبه بعد از دیدارش از افغانستان وارد پاکستان گردید و در مقر ریاست جمهوری این کشور با رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملاقات و گفتگو کرد. وی قرار است امشب با جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز قوای نظامی پاکستان دیدار نماید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
6:45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال 2011 درگیری های شدیدتر با مخالفان در پیش رو خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در نشست خبری گفت در حالی که دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی مناسب بوده است، سال 2011 یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین دلیل مخالفان تلاش خواهند کرد تا امتیازات به دست آورند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان داریم که با صدای آقای عظیمی آغاز می شود.
وزارت دفاع افغانستان می گوید سال 2011 میلادی یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت امنیتی برای نیروهای افغان است. به این لحاظ مخالفان تلاش خواهند کرد تا در این سال امتیازات به دست آورند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حالی که در رابطه به دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی اشاره میکرد، سال 2011 میلادی را که چند روز از آن نمیگذرد یک سال با اهمیت و با چالش برای نیروهای امنیتی افغان خواند. سخنگوی وزارت دفاع در حالی که دستاوردهای سال 2010 را یک موفقیت برای نیروهای اردوی ملی خواند، این احتمال را رد نکرد که در سال جاری میلادی با جنگ‌های شدید با مخالفان روبرو خواهند شد.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خود نار از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنی از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که یک سال بسیار مهم است از لحاظ پروسه انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهایی که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100,000 بالا ببرند. جنرال عظیمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، به سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری‌های تازه در این سال خبر می‌دهند که به اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران آزای نظامی به این عقیدند که باید یک طرز عمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت یک تحلیلگر امور امنیتی گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست. اگر کشورهای ناتو تعصبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره داموز اشخاص افرادی که در نظام گذشته اونا بیا اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار ایرا بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتانیم همه مسئله را زود حل کنیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالی که تلاش ها به هدف آموزش و تجهیز بهتر نیروهای اردوی ملی در جریان است، اقدامات نیز به هدف آن صورت می گیرد که برنامه های بازسازی و تامین امنیت از طریق پروژه های عمرانی مورد تطبیق قرار گیرد. جنرال عظیمی گفت که در جریان عملیات امید شماره از نهادها از جمله اداره ارگان های محل، وزارت احیا و انکشاف دهات و سایر وزارتخانه ها و مؤسسات هنگام در تلاش انکشاف برنامه های مار مجدد در این کشور هستند. این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگایم داریم به وضع زندگی مغاره نشینان در بامیان. مغاره های بجا مانده از دوره بودایی که شماری از مهاجران بازگشته که سرپناهی ندارند در آنجا زندگی می کنند. برای تعدادی از این مغاره نشینان کمک های اولیه امروز توزیع شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با صدای رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان آغاز می شود.
در مجموع خب امروز 98 فامیل برنج فردا کیر هست. برای هر فامیل 3.5 سیر برنج متبقیش برش کیر داده میشه که بین زنا و کمپار لباس گرم زمستون است توزیع میشه.
چند تن از این نیازمندان که به بعضی آنان این کمک ها رسیده و به بعضی دیگر آنان نرسیده درباره این کمک های مواد غذایی چنین نظری دارند.
نام من هستم مینای اصل. نشینم در مغاره. مغاره نشین هستم. خیلی ببینه دولت یک بجی برنج سه سیره کمک کرده. مقصد مال فعلا نمو خوب قد اولادا میخوریم.
افسرایل من یک سرای هستم. میده چی که داد میزنم که کمک میسر هستم نمیده. غیر از خدا دیگر نیکست داریم نمیجی داد نکست هستم.
قرار است به 151 فامیل مغاره نشین این کمک ها صورت بگیرد. به 98 فامیل آنان مواد غذایی و به 53 فامیل دیگر آنان لباس های گرم زمستانی. عزیز الله امینیار مدیر اداری و مالی کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان تأکید کرد برای کسانی که امروز نرسیده فردا توزیع خواهد شد.
برای کسایی که امروز توزیع نشده مواد مصوب توزیع میکنه. مواد خوراکم صوب توزیع میکنه و لباس البسه گرم زمستانی.
این مغاره ها در بامیان از دوره بودایی و آثار تاریخی افغانستان است. اکثر این مغاره نشینان از مهاجرین برگشته به وطن هستند که خانه و سرپناهی ندارند و به این مغاره ها پناه بردند. به گفته والی بامیان قرار است در آینده برای این مغاره نشینان نمره های رهایشی داده شود تا از مغاره ها به محل دیگر انتقال بیابند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی بود از وضع زندگی مغاره نشینان و کمک های اولیه برای خانواده های بی بضاعت که در بامیان در این مغاره ها به سر میبرند. و اما برفباری های اخیر در ولایت بدخشان هم ولسوالی ها را بروی هم بسته و باشندگان بدخشان را به کمبود مواد غذایی مواجه کرده است. مقامات میگویند این مردم به کمک های عاجل نیاز دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
میرحسین موسوی صدر اعظم سابق و رهبر مخالفان حکومت احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که در صفحه اینترنتی کلمه پخش شده گفته است دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق یا دوره نیکولای چایسسکو در رومانیا شباهت دارد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از غفور متین می‌شنوید که در رسانه‌ها بازتاب یافته است.
میرحسین موسوی رهبر مخالف رژیم ایران به روز سه‌شنبه گفت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق شباهت دارد. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. موسوی در یک مصاحبه به صفحه انترنتی کلمه گفته است تبلیغات که در این دوره توسط حامیان حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند با دوره استالین در شوروی سابق یا با دوره نیکولای چایسسکو در رومانیا مقایسه شود. موسوی این حرفا را در مراجعه به سرکوبی جنبش اصلاح طلبان در 18 ماه گذشته توسط حکومت احمدی نژاد عنوان کرد. موسوی صدر اعظم سابق ایران در سالهای 1980، مهدی کروبی سابق رئیس پارلمان، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفین را علیه حکومت احمدی نژاد رهبری می نمایند. این چهار رهبر حکومت احمدی نژاد را به تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی متهم می سازند و هنوز هم انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نمی شناسند. بنوشته آژانس خبری دی پی آی آلمان، نظام قضایی و بعضی حلقات دولتی در روزهای اخیر اعلان کردند بعضی از رهبران شورشان که به تعقیب انتخابات تلاش داشتند تا رژیم اسلامی را تضعیف بسازند باید محاکمه شوند. موسوی در این مصاحبه خطاب به نظام قضایی و حکومت احمدی نژاد گفته است رهبران مخالف را فراموش کنید، اما سر به قانون اساسی پابند باشد، همه زندانیان سیاسی را آزاد نمایید، آزادی مطبوعات را اجازه بدهید و انتخابات آزاد برگزار نمایید. به گفته آژانس، چندین مقام دولتی، ژورنالیست‌ها، مسئولین و قانوندانان به جرم دست داشتن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مخالفین تقاضا دارند تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و تحریم علیه فعالیت‌های مطبوعات نیز برداشته شود.
گزارش هم در رابطه با تحولات در یک کشور آفریقایی به نام تونس. حکومت تونس در تلاش برای جلوگیری از نارامی‌های بیشتر دستور داده است که مکتب‌ها و پوهنتون‌های این کشور برای مدت نامعلوم بسته شوند. تونس کشور است مشهور به مغناطیس برای سیاحان خارجی و مرغزار در صحرای سوزان آفریقا. اما درباره مشکلات کنونی تونس، مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را سید سمی عباس تقدیم می‌کند.
حکومت تونس برای جلوگیری از توسعه بحران که در نتیجه نبود جای کار در این کشور ایجاد شده است، پوهنتون‌ها و مکاتب را بسته است. این اعتراضات و مشکلات زمانی آغاز شد که در اواسط ماه نوامبر یک محصل پوهنتون به شکل احتجاج خود را آتش زد. به اساس ارقام حکومت، در برخوردهای اخیر با پلیس این کشور 20 نفر کشته شدند که 18 تن آنها در چند روز اخیر جان دادند. امنیستی انترنشنل یا سازمان عفو بین المللی تعداد کشته شدگان را 23 نفر و یک سازمان حقوق بشر در پاریس تعداد کشته شدگان را 35 نفر درج کردند. فعالان این حرکت در تونس قیام بر علیه حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی را به نام انقلاب گل یاسمن که سمبول ملی تونس می باشد نام نهادند. بن علی در آغاز هفته در صحبت تلویزیون هنوز هم از اقدامات حکومت خود دفاع کرده و از فعالیت پلیس ستایش نمود. او قیام‌های اخیر را اعمال تروریستی خواند که به گفته او از سوی گروه‌های خارجی تحریک شده است. بعد از آن که ما در شهرها و قریه‌های مختلف خشونت و تشنج، اطلاعات غلط و ایرانی ملکیت‌های عامه و خصوصی را دیدیم، امروز نزد شما آمدیم. در برخوردها که اکثریت آنها خونین بودند، یک تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که در بین آنها مامورین امنیتی هم شامل می‌باشد. این وقایع کار گروه های جنایتکار می باشد که برای خود نقاب گذاشته و در تاریکی شب بر ادارات عامه و حتی بر خانه های افراد ملکی حمله کردند و ما در برابر این حملات تروریستی خاموش نشسته نمی توانیم. رهبر تونس در خطاب به مردم تعلیم یافته این کشور تعهد نمود که برای از بین بردن شکایت مردم در ساحه بیکاری در 2 سال آینده 300 هزار جای کار پیدا خواهد کرد. همکنون در حدود 80 هزار فارغ التحصیل پوهنتون بیکار می باشند. عضو مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس در لندن، کلایر سپنسر، به این نظر است که احتجاج های جوانان به خاطر بیکاری در حقیقت نمونه عدم ناراحتی عمومی مردم می باشد. جامعه جهانی امروز متوجه تونس است که یک زمان کشور زیبا، کوچک، باثبات و لیبرال به شمار می رفت. اکثریت نفوس این کشور را جوانان تشکیل می دهند که 25 سال و یا کمتر از آن عمر دارند. مردم فکر می کنند پول هایی که به این کشور داده می شود به دست یک حلقه محدود می رسد و از این رو برای اکثریت مردم جای کار مهیا نشده است. تخمین می شود احتجاج ها توسط تجار و گروه های دیگر در این کشور باز هم بیشتر شود. در این اواخر انتقادات بر حکومت زین العابدین بن علی از هر سو به گوش می رسد. سرمنشی ملل متحد بن کی‌مون از مقامات حکومتی تونس خواسته است که حالات را تحت کنترل درآورند و به آزادی بیان احترام بگذارند. فرانسه و در مجموع اتحادیه اروپا هم خواهان ایجاد آرامی در این کشور می باشند. ایالات متحده فشار حکومت را بر علیه مظاهره کنندگان محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی در مورد بسته شدن وبسایت‌ها و بلوکرهای اینترنت اظهار نگرانی کرده است. این که بعضی ها خشونت را دامن می زنند برای برخورد با آنها راه های وجود دارد، ولی در چنین حالت باید با حفظ حقوق مردم در ساحه تجمع، آزادی نظر و استفاده از اینترنت تعادل حفظ شود. حکومت تونس این نگرانی های جامعه جهانی را کاملا رد می کند. تحلیلگران می گویند نارامی های اخیر با حکومت بن علی کدام تهدید بار نخواهد آورد. بن علی از سال 1987 تا حال رهبری تونس را به عهده دارد.
نگاهی به تحولات اخیر سیاسی در تونس بود، کشوری که با مغناطیسی برای سیاحان خارجی و مرغزار در سرای سوزان آفریقا شهرت دارد. اینجا رادیو آزادی است. می‌رسیم به پایان نشرات امروز و تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشن شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.